سلام بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 15 آگوست است. در این نشری برنامه اخبار آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم. و حالا سرخطی برنامه. سفیر افغانستان در تاجیکستان 15 آگوست سال 2021 را روز سیاه در تاریخ معاصر افغانستان نامید. مجسمه دوچرخه به یاد قربانیان حمله تروریستی داعش در تاجیکستان ناپدید شده است. مقامات موضوع را شرح نمی‌دهند. در دوشنبه مراسم ویدا با سابق وزیر فرهنگ نور تبرف برگزار شد. دراماتورگ و نویسنده تاجیک در زادگاه شهری وحدت به خاک سپرده شد.
یک شخص فرهنگی، یک شخص ایجادکار، یک شخص دانا و توانا بود.
از زمان دوباره به دست طالبان گذشتن قدرت در افغانستان امروز 15 آگوست یک سال پر شد. سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان که امروز در یک نشست خبری به مشکلات جامعه افغانستان مراجعه کرد، همزمان از سرنوشت هموطنانش یادآور شد که در تاجیکستان سرپناه یافتند. سرپناز روح الله و نگاره فضل الدین گزارش میدهند.
در این توطئه افغانستان را زیبا را در گرو طالبان قرار دادند.
سفیر حکومت پیشین افغانستان در تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه 15 آگوست را روز سیاه در تاریخ معاصر افغانستان عنوان کرد. محمد ظاهر اغبر در صحبت با خبرنگاران از کشور تاجیکستان اظهار مینداری کرد و گفت مردم تاجیک در روزهای سخت و دشوار دست مردم افغانستان را رها نکردند. سفیر در سقوط دولت اسلامی افغانستان اشرف غنی پرزیدنت فراری افغانستان را مقصر دانست. این در حال است که اشرف غنی عملکرد خود را درست و علاج برای پیشگیری از جنگ و خرابی ها می نامد و حکومت طالبان می گوید در کشور صلح و امنیت را جاری کرد. اما محمد ظاهر اغبر می گوید وضع اقتصادی کشور افغانستان با سبب رعایت نشدن قانون با مشکل جدی مواجه است. او از محدودیت ها در کار و تحصیل زنان در این کشور اظهار نگرانی کرد و گفت زنان که نصف از اهالی افغانستان را تشکیل می دهند حالا در زندان خانگی هستند.
زنانی که در تجارت سهیم بودند، در پارلمان سهیم بودند، در وزارت ها سهیم بودند، در رسانه ها سهیم بودند، با تأسف که همه ایشان کار خود را از دست دادند.
طالبان بعدی رسیدن به قدرت حکومت خود را اعلان و کاری زنان و تحصیل دخترانی از صنف 6 بالا را منع کردند. افغانستانیان مقیم تاجیکستان طالبان را برای منع تحصیل دختران تنقید و محکوم میکنند. زینب هما یکی از زنهای فعال افغانستان گفت مخالف درسخوانی زنان و جوانان به مکتبهای طالبانی است.
و بر خواهرای ما میخواهیم بگویم که جان خود در خطر نندازند، متوجه حفظ و سلامتی خود باشند، چون طالبان به ثبوت رساندن که یک گروه جنایتکار هستند. ما امیال خواهرای را داریم که در زندانهای افغانستان شکنجه میشن، تحت تجاوز طالبان قرار گرفتن. ما دوست نداریم که یک تار موی خواهرای خود ببینیم که خدای نخواسته در معرض خطر قرار بگیره و حتی اینا روبرو شوند با یک گروه متحجره که متاسفانه هیچ بویی از انسانیت نمیبرند.
بر اساس قانون‌های حکومت طالبان همچنین زنان باید چهره خود را کاملا پوشانند و به همراهی مرد حق به خیابان برآمدن ندارند. حکومت طالبان را تا کنون هیچ کشور دنیا به رسمیت نشناخته است. شرط جامعه جهانی از طالبان این است که حکومت فراگیر تشکیل کنند و به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل بدهند. اما سران جنبش طالبان میگویند آنها در مسیر درست حرکت دارند، ولی فشار بین المللی و اعتراف نشدنشان همچون حکومت افغانستان برای کشورشان مشکلات پیش آورده است.
و با گذشت یک سال از بازگشت طالبان به سر قدرت در افغانستان و سقوط کابل، سوال اصلی همانا به جواب باقی مانده است. یک سال پیش چی واقع رخ داد یا چرا این طور شد؟ سه شرکت داری کلیدی حادثه های افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و پرزیدنت فراری اشرف غنی در این باره نظرهای گوناگون دارند. زرنگیزی نوروشا گزارش می‌دهد.
سال پیش در این شب و روز طالبان پای هم چندین ولایتی افغانستان را تصرف کردند. مردمی هراسان در کابل به خیابان ها ریخته بودند و جای امن می جستند. ارتش افغانستان از هم پاشیده بود، ولی مقامات امریکا و حکومت افغانستان هنوز به سازش و گفتشونید امید داشتند.
موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
اما وضع هر لحظه تغییر می‌یافت. با تصرف شدن منطقه های مهمی افغانستان وضع در این کشور پیچیده تر شد. اشرف غنی که اون زمان پریزیدنت این کشور بود در مراجعات تلویزیونی گفت گفتوشونید ادامه دارد. اما برابر رسیدن اولین خبرها در برای وارد شدن طالبان به شهر مردم راهی فرودگاه را پیش گرفتند. همه می خواست فرار کند.
24 اسد بود. ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفت. عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم.
بعد از نصف روز 15 آگوست اشرف غنی با چرخ بال از شهر فرار کرد.
اینکه چرا دکتر اشرف غنی رفت به جایی که او موافقه را عملی بکنه هیئت بیاید، یک سوال است که متوجه از اوناست. باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود.
ولی ضمن مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روز 10 آگوست امسال، اشرف غنی برعکس زلمه خلیلزاد و دیگر مقامات آمریکایی را برای امضای سازش با طالبان عیبدار کرد. منظور او سازشنامه ماه فوریه سال 2020 بود که در آن آمریکا با طالبان برای بیرون بردن نیروهای آمریکایی از کابل سازش کرده بودند. با این ترتیب با گذشت یک سال از تصرف کابل و آمدن طالبان همون سوال های زیاده در برای حادثه های افغانستان به جوابند.
سال بعدی در تاجیکستان گذاشته شدن مجسمه به یاد سیاحان خارجی قربانی حمله گروه دولت اسلامی مدت است که آن ناپدید شده است. در حادثه های 29 ایول سال 2018 گروه شهروندان تاجیکستان که آنها را بعداً هواخواه و اعضای گروه تروریستی دویش نامیدند با دوچرخران های خارجی حمله کرده 4 نفر را به قتل رسانیدند. دو ماه بعد حمله که آن را جامعه جهانی محکوم کرد با شرکت دیپلمات های خارجی در مکان حادثه دهه سیبستان ناحیه دنغره مجسمه رمزی دوچرخه با گل و گلدسته ها گذاشته شد. محمود رحمتزاده تلاش کرد سرنوشت مجسمه را معلوم کند.
خبرهای آن که یادگاری گرامی داشت خاطره سیاحان خارجی قربانیان حمله تروریستی از اینجا برداشته شده است تصدیق خود را یافتند. از آن لوحه یادگار و دوچرخه حالا همین یک گلدسته مانده است. در حکومت ولایت ختلان، ناحیه دنگره و ریاست کارهای داخلی ولایت کسی حاضر نشد سبب ناپدید شدن یادگاری و دوچرخه را شهر دهد. ماه سپتامبر سال 2018 در جای قتل سیاحان خارجی که از سوی چند افراطی صورت گرفته بود، از سوی کمیته رشد سیاحی و در یک جایگی با سفارت آمریکا یک نشان و دوچرخه نصب کرده شده بود. این نشان و دوچرخه در سیبستان ناحیه دنغره دیده نمی شود. تا کنون حکومت ناحیه دنغره هم شهر ندادند که این نشان و دوچرخه کجا شده است. یادگاری اکنون گم شده همچون اظهار اندوه از مرگ فاجعه‌ای سیاحان خارجی که روز 29 ایول سال 2018 در سیبستان دنغره رخ داد قامت کشیده بود. در آن حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند. اول ماشین آنها را پخش کرد و سپس از ماشین افراد بیرون آمده با کارت و تبر به سیاحان زخمی حمله کردند. این خبر و مخصوصاً از طرف گروه دهشت افکن دولت اسلامی به ذمه گرفته شدن مسئولیت حمله تاجیکستان را در سرخط رسانه‌های جهان قرار داده بود. 14 نفر همچون عامل این حمله بازداشت و محکوم شدند. 3 تن دیگر هنگام بازداشت به هلاکت رسیدند. ماه سپتامبر همان سال کمیته رشد سیاحی تاجیکستان مجسمه دوچرخه را در این مکان گذاشت. مسئولین کمیته آن وقت گفتند این کار رمز احترام و عرض تسلیت به آیله قربانیان است. در زمانی گذاشتن مجسمه دوچرخه ده ها دوچرخران از دوشنبه تا به این مکان آمده بودند. آن وقت این یادگاری قربانان شده بود. اکنون آن دیگر وجود ندارد. در حالی که مقامات دولتی از شرح مسئله خودداری میکنند، تخمین و گمان های صدا میدهد که آیا تندروان این لوحه را نابود کرده اند یا کسان دوچرخه رمزی را از اینجا دزدیده اند.
زمنان بینندگان عزیز، اگر شما درباره سرنوشت مجسمه دوچرخه و یا مکان نگهداری آن آگاه باشید، با رادیوی آزادی نویسید و ما این موضوع را پیگیری میکنیم. امروز در تاجیکستان ادیب معروف و خادم دولتی نور تبرف را به خاک سپردند. سابق وزیر فرهنگ و سردبیر روزنامه اساسی تاجیکستان یکی از فعالان حرکت‌های دموکراتی پایان سال‌های 1980 بود و به حیث ادیب و دراماتورگ هم تلاش کرده است از مشکلات جامعه بگوید. سرنوشتی او نیز به نقل هم مسلکانش آسان و هموار نبود. از جمع‌آمدی ویدو با نور تبرف همکاران ما برات یوسفی و علیشر ظریفی گزارش می‌دهند.
جنازه نور تبرف وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان در مسجد جامع سری آسیای دوشنبه برگزار شد. او شب گذشته در سن 81 سالگی درگذشت. نور تبرف سالها همچون روزنامه‌نگار و درامانویس و خادم سیاسی و فرهنگی کار کرد. سالهای اخیر بازنشسته بود.
نور محمد تبرف با اون گروه جوانان تاجیک داخل می شوند که زمانی به عرصه فرهنگ آمدن آنها را ما زمان تلایی نستی نوی تاجیک حساب میکنیم. جوانهای اولی سالهای 60.
نام نور تبرف سال 90 در حادثه های موسوم با بهمن ماه خونین در برابر بوری کریموف مذهبشو محبتشویف هم پیوند داده می شود. اما بارها آنها اظهار داشتند که می خواستند برای رفع بحران آن وقت پیش آمده کمک کنند. او که نامش در حادثه های بهمن ماه خونین گره خورده بود، بعد از 30 سال در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی چنین گفته بود:
طلبات زمان ایام من بود که به هر حال همه تقدیر انسان به حزب وابستگی داشت.
از نور تبرف همچون یک نفر سختگیر و تشبسکار نام میبرند که محض در دوره وزیری او جشنواره تئاتری پرستو و نوروز به میان آمد که به واسطه در آن سهم داشت. فعالیت کاری نور تبرف در دو سمت روانه شده بود. یک سیاست که رهبر شعبه فرهنگ حزب کمونیستی وقت وزیر فرهنگ و وکیل شورای عالی تاجیکستان را به عهده داشت و دیگر فعالیت ایجادی. در سمت فعالیت ایجادی نور تبرف همچون روزنامه‌نگار، نویسنده و دراماتورگ کارهای زیادی را انجام داد.
در وقتی وزیری همیر بعد نسبت حرکت میکردن که هیچ افتخار ملی مو اثرهایی که به صحنه گذاشته شود، اثرهایی که به تئاتر، به کینو فیلم و به چیزا داده میشد، در رو هیچ افتخار ملی مدنیت قدیمه تاجیکان روی حیات مردم تاجیک رو نشان دادنش همین کوشش میکردن. خیلی
نور تبرف فعالیت ژورنالیستی خود را در روزنامه کمسمول تاجیکستان آغاز کرده، بعداً به حیث خبرنگار مخصوص کمسمولسکای پراودا در تاجیکستان، نوید بازرگان سرمحرر مجله پامیر کار کرده است. محققان اوج فعالیت خبرنگاری نور تبرف را هنگام کار در روزنامه تاجیکستانی سویتی میدانند. او مؤلف چندین مجموعه حکایا و نمایشنامه و اوچرک و مقاله ها، از جمله واگن آخرین، ترس، پیام زردوشت، سوراب ها، شکست تشنگی، چشمان برادری قیامتی و در چورسو است.
و بینندگان عزیز، اخبار و ویدیوی بیشتر از این را در سامانه رادیوی آزادی و شبکه های اجتماعی یوتیوب، در صحیفه آزادی ویدیو، فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید. تا صبح فردا، خدا حافظ شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را من سرنگزی نوروز شاه تقدیمتان میکنم. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه موقع اصلیش را در برابر حکومت طالبان اعلان کرد. این جبهه در اعلامیه خود گفته است که با چنین شیوه حکمرانی طالبان را قبول ندارند و مبارزه در برابر آن را ادامه خواهند داد. طالبان سال پیش در همین روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند و جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یگانه نیروی ضد طالبانی بود که در داخل افغانستان باقی ماند. در اعلامیه این جبهه از طالبان باغیان و غاصبان قدرت نام برده شده است، حرفهایی که طالبان آن را نسبت به مخالفان خود استفاده میبرند. جبهه مقاومت گفته است با طالبان تنها با در نظر گرفتن فکری همه قوم های افغانستان در یک جایگی باید مبارزه کرد. طالبان به اعلامیه این جبهه واکنش نکردند، ولی پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که در افغانستان هیچ مقاومت مسلحانه وجود ندارد. در اظهارات 42 دولت از روسیه طلب کردند که سربازانش را از حدود پایگاه هسته‌ای زاپوروژ بیرون کند، چون به گفته آنها این حالت باعث ایجاد خطری عظیم گردیده است. متن اظهارات روز 14 آگوست در وبسایت اتحاد اروپا نشر شد و در آن هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین و هم حضور سربازانش در حدود کارخانه هسته‌ای محکوم شده است. کارخانه اتمی زاپوروژ عظیمترین استگاه هسته‌ای در اروپا است و حالا مقامات مسئول نمیتوانند مشغول تامین امنیت و بی خطری کاریان شوند. در اظهارات از مسکو تقاضا شده است که قواهای مسلح و دیگر نمایندگان غیر کسبی خود را از کارخانه بیرون کرده بگذارد که مقامات دخلدار اوکراینی مسئولیت های خود را در دایره مرزهای اعتراف شده بین المللی اش اجرا کند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در اظهارات روزهای استراحتی گذاشته اش هشدار داد که گلوله باران کارخانه می تواند سبب رخنه شدن مواد اتمی شود. روسیه رد نمی کند که نیروهایش در حدود این کارخانه قرار دارند، ولی می گوید که تیراندازی کارخانه کاری دست اوکراینی ها است. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف روزهای 17 و 18 آگوست با دعوت شاه سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود سفری دولتی را به عربستان سعودی انجام می‌دهد. سخنگوی پریزیدنت ازبکستان شیرزاد اسدوف 15 آگوست گفت طبق برنامه این سفر در شهر جده عربستان سعودی گفتگوی رهبران دو کشور برگزار و در آن مسئله های گسترش منبعی همکاری های بسیار جانبه ریاض و تاشکند بررسی می‌شوند. به گفته اسدوف در جریان سفر میرزیایف امضای بسته بزرگ سندهای دو جانبه درباره اقتصاد سبز، تکنولوژی های بلند، رقمی سازی، نوآوری، تجارت خرد و صاحبکاری در نظر است. پرزیدنت ازبکستان همچنین از شهرهای مکه و مدینه عربستان سعودی بازدید خواهد کرد. مقامات ایرانی گفتند در حمله ای که سلمان رشدی مجروح و بستری شد خود نویسنده گناهکار است. واشنگتن مطبوعات ایرانی را برای نشر مطالب نفرت انگیز درباره این حمله زیشت گناهکار کرد. در واکنش نخستین به حادثه حمله به مؤلف 75 ساله آیت‌های شیطانی روز 15 آگوست تهران همه گونه رابطه با حمله 3 روز پیش را قاطعانه رد کرده است. حادثه در قسمت غربی شهر نیویورک رخ داد. بر سلمان رشدی که باید در پژوهش چتوکو در موضوع آزادی بیان سخنرانی میکرد، مرد پوکورت حمله کرده او را سخت مجروح نمود. نویسنده در بیمارخانه تا 14 آگوست طریقی دستگاهی سنعی نفس میکشید. ایران در آغاز هیچ واکنشی به این حادثه نکرد و کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن مطبوعات ایرانی را برای مطلب‌های نفرت انگیز درباره رشدی محکوم نمود. او گفت که دوام سال‌های دراز مطبوعات ایرانی احساس نفرت و بدبینی را نسبت نویسنده پرورش کرد و وقتی سوی قصد به جانش شد خپ و خاموش شد. این نفرت آور است، گفت وی. مردی که با گمان حمله به نویسنده بازداشت شده است خود را بی‌گناه می‌نامد، ولی ام بی سی نیوز گفت که مفتشان در نوشته های این مرد گمانبر در شبکه های اجتماعی تبلیغ افراط‌گرایی را مشاهده کردند. مسئولان شرکت سیاحی در روسیه میگویند شمار زیادی شهروندان این کشور تلاش دارند که به ویزای شنگن دست یابند. مارینا شیروکوا مدیر شرکت ویزا خود به نشریه کمرسانت گفته است که مراجعت ها برای گرفتن ویزای شنگن که سفر به کشورهای اروپا را تامین میکند در دوام دو هفته گذشته 40% افزوده است. با گفته او افزایش مراجعت ها با ترس محدود شدن امکانیت ویزا گیری برای شهروندان روسیه ربط میگیرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خبرهای آنکی یادگاری گرامی داشت خاطره سیاحان خارجی قربانیان حمله تروریستی از اینجا برداشته شده است تصدیق خود را یافتند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. از آن لوحه یادگار و دوچرخه حالا همین یک گلدسته مانده است. در حکومت ولایت ختلان، ناحیه دنگره و ریاست کارهای داخلی ولایت کسی حاضر نشد سبب ناپدید شدن یادگاری و دوچرخه را شهر دهد. ماه سپتامبر سال 2018 در جای قتل سیاحان خارجی که از سوی چند افراطی صورت گرفته بود، از سوی کمیته رشد سیاحی و در یک جایگی با سفارت آمریکا یک نشان و دوچرخه نصب کرده شده بود. تا کنون حکومت ناحیه دنگره هم شهر ندادند که این نشان و دوچرخه کجا شده است. یادگاری اکنون گم شده 4 سال پیش قامت کشیده بود. همچون اظهار اندوه از مرگ فاجعه‌ای سیاحان خارجی که روز 29 ایول سال 2018 در سیبستان دنگره رخ داد. در آن حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند. اول ماشین آنها را پخش کرد و سپس از ماشین افراد بیرون آمده با کارد و تبر به سیاحان زخمی حمله کردند. این خبر و مخصوصاً از طرف گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی به ذمه گرفته شدن مسئولیت حمله تاجیکستان را در سرخط رسانه‌های جهان قرار داده بود. 14 نفر همچون عامل این حمله بازداشت و محکوم شدند. 3 تن دیگر هنگام بازداشت به هلاکت رسیدند. ماه سپتامبر همان سال کمیته رشد سیاحی تاجیکستان مجسمه دوچرخه را در این مکان گذاشت. مسئولین کمیته آن وقت گفتند این کار رمز احترام و عرض تسلیت به آیله قربانیان است. در زمانی گذاشتن مجسمه دوچرخه ده ها دوچرخران از دوشنبه تا به این مکان آمده بودند. آن وقت این یادگاری گلباران شده بود. اکنون آن دیگر وجود ندارد. در حالی که مقامات دولتی از شرح مسئله خودداری میکنند، تخمین و گمان های صدا میدهد که آیا تندروان این لوحه را نابود کرده اند یا کسان دوچرخه رمزی را از اینجا دزدیده اند.
زندگی از ما نبوده هم دیدی دیری نرو می خراشد یاد.
جسد نور تبروف ادیب روزنامه‌نگار و وزیر پیشینی فرهنگی تاجیکستان را در قبرستان زادگاهش در شهر وحدت به خاک سپردند. او که سالهای اخیر از بیماری رنج می برد شب 14 به 15 آگوست در دوشنبه درگذشت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. مراسم ویدا و جنازه این شخصیت شناخته صبح 15 آگوست در نزد خانه‌اش در پشت چایخانه راحت و نماز جنازه در مسجد سری آسیا برگزار شد. تاریخ نگار ابراهیم عثمانوف که همراه با دیگر دوستان و نزدیکان و شاگردان مرحوم برای ویدا با او آمده بودند در صحبت به رادیو آزادی از نور تبروف یک شخصی دانا و توانا نام برد.
نور محمد تبروف با اون گروه جوانان تاجیک داخل می شوند که زمانی به عرصه فرهنگ آمدن آنها را ما زمانی تلایی نستی نوی تاجیک حساب می کنیم. جوانهای اولی سالهای شستون در این گروه در بین آنها ادیب ها، پوبلیسیست ها، هنرمندان بسیاری بودند. نور محمد تبروف یکی از آنها است. وای واقعا یک شخصی سیاسی، یک شخصی فرهنگی، یک شخصی ایجادکار، یک شخصی دانا و توانا بود.
نور تبروف سالها همچون روزنامه‌نگار و درامانویس و خادمی سیاسی و فرهنگی کار کرده سالهای اخیر بازنشسته بود. او که نامش در حادثه های بهمن ماه خونین گره خورده بود، بعد از 30 سال در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی عذر پرسیدنش را از حزب کمونیستی شوروی طلبات زمان دانست، اما گفت اصلا حجت چنین عذرخواهی نبوده است. ظریف غلامف ادیب تاجیک و یکی از شاگردان نور تبروف میگوید با وجود چنین حادثه ها او هرگز رو افتاده نشده بود.
در حادثه فوری اینا عبدور کردن و از چیز دروندن و وای کردن، لیکن دلسرد نشد، خسته نشد، همون طرز پیشتره با حیات چیز داده شده اثر رو ایجاد میکرد.
از نور تبروف همچون یک نفری سختگیر و تشبسکار نام میبرند که مز در دوره وزیری او جشنواره تئاتری پرستو و نوروز به میان آمد که به واسطه در آن سهم داشت. فعالیت کاری نور تبروف در دو سهم روانه شده بود. یکی سیاست که رهبری شعبه فرهنگ حزب کمونیست وقت وزیر فرهنگ و وکیل شورای عالی تاجیکستان را به عهده داشت و دیگر فعالیت ایجادی. در سمت فعالیت ایجادی نور تبروف همچون روزنامه‌نگار، نویسنده و دراماتور کارهای زیادی را انجام داد. ادیب ظریف غلامف بر این نظر است که کارنمایی و اثرهای نور تبروف برای همیشه اسم او را زنده نگه خواهد داشت. نور تبروف سال 1941 زاده شده، سال 1962 فکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لیلین و سالهای 72 مکتب عالی حزب کمونیست را ختم کرده است. محققان اوج فعالیت خبرنگاری نور تبروف را هنگام کار در روزنامه تاجیکستان سوویتی می‌دانند. او مؤلف چندین مجموعه حکایه و نمایشنامه و اوچرک و مقاله ها از جمله وگان آخرین، ترس، پیام زردوشت، سوراب ها، شکست تشنگی، چشمان برادر قیامتی و در چورسو است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه موقع اصلیش را در برابر حکومت طالبان اعلان کرد. در این باره من محمد و فاریز آزاده تفصیلات می دهم. این جبهه در اعلامیه خود گفته است که با چنین شیوه حکمرانی طالبان را قبول ندارد و مبارزه در برابر آن را ادامه خواهد داد. طالبان سال پیش در روز 15 آگوست افغانستان را تصرف کردند و جبهه مقاومت ملی با رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، یگانه نیروی ضد طالبانی بود که در داخل افغانستان باقی ماند. در اعلامیه این جبهه از طالبان باغیان و غاصبان قدرت نام برده شده است، حرفهایی که طالبان آن را نسبت به مخالفان خود استفاده میبرند. جبهه مقاومت گفته است با طالبان تنها با در نظر گرفتن فکر همه قوم های افغانستان در یک جایگی باید مبارزه کرد. طالبان به اعلامیه این جبهه واکنش نکردند، ولی پیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته بود که در افغانستان هیچ مقاومت مسلحانه وجود ندارد. در بخش‌های از اعلامیه جبهه مقاومت گفت